مبلغ بر 80,000 تا آژانس سرویس های قدیمی تاکسی تلفنی از بین رفتن. خب برای اونا نمیشه یک فکر کرد، برای اونا نمیشه طرحی در راستای مسئولیت اجتماعی اون برندی که الان به قول معروف درآمدهاش به سالانه 5000 میلیارد تومان رسیده یه فکری کرد. این یعنی اخلاق.
بله.
کیمی که کسب و کار بیرحمه، کیمی که کسب و کار نمیدونم همینه، نه همین نیست. اینی که شما بهش میگی کسب و کار، این یک اقتصاد وارداتی به نام لیبرال اقتصاد، این مال مام نیست.
بله.
به تن مام نمیخوره. ولی آنچه که در اقتصاد ما هست که امام حسن مجتبی علیه السلام سردمدار بخشش، ایثارگری و گذشت و کرامت و کریمی هستند، به ما داره یاد میده که خداوند اگر موقعیتی به تو داد حتما به فکر دیگران باش. اجازه بدید عرایزم رو با این فرمایش امام حسن مجتبی علیه السلام تمام بکنم. میفرمایند که هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مبارد.
خیلی ممنونم از شما. این تضادها گاهی اوقات آقای دکتر کار رو خراب میکنه. یادمون میره که مسلمان هستیم، در یک جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم، باید مبادی به آداب اسلامی هم باشیم. سپاسگزارم از شما. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدارتون. خواهش
تشکر میکنم. خدا یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور يا منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا من إلي يهرب الخائفون يا من إلي يفزع المذنبون يا من إلي يقصد المنيبون يا من إلي يرغب الزاهدون يا من إليه يسكن الموقنون يا من به يستأنس المريدون يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
همراه باشید با برنامه پله پله تا ملکوت و سوالاتتون رو مطرح کنید. الله الله لا خير الغافرين الله الله يا خير الفاتحين الله الله يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين الله الله يا خير الغافرين الله الله يا خير الفاتحين الله الله يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير
خداوندا، از تو با تمام قلبم درخواست میکنم به زودی زود بر پایی مدینه فاضله مهدوی را با ظهور حضرت حجت اراده کنی که در امتداد مدینه فاضله نبوی است. سلام بر مهدی آنگاه که می آید و پرچم حکومت جدش رسول الله را
دوباره بر فراز دنیا به اهتزاز در می آورد. تا فردا، خداحافظ.
ای همه وجود من فدای خاک پای تو، جان مرا چه ارزشی تا که کنم فدای تو. مولا مولا یبن الزهرا، مولا مولا یبن الزهرا، مولا مولا یبن الزهرا، مولا مولا یبن الزهرا. تو بستم، ز غیر تو گسستم، مستم و سرخوش از ازل ز باده ولایت. ای شه ملک جاودان، حجت حق به انس و جان، به پادشاهان جهان فخر کند گدای تو. نمی شود نظارگر، به هیچ دل رو با دگر نمی شود نظارگر. کسی که دید لحظه ای، کسی که دید لحظه ای، چهره دل رو بای تو، چهره دل رو بای تو.
آن روی سکه،
حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره این کشور چالش بزرگی برای تداوم حیات دموکراسی آمریکایی ارزیابی شده است. در آن روی سکه به تحلیل و بررسی ابعاد و زوایای گوناگون این رویداد سیاسی خواهیم پرداخت. ابتدا گزیده ی آنچه در این برنامه خواهید شنید.
حمله هواداران دونالد ترامپ به خانه نمایندگان مردم آمریکا، صحنه‌های بی سابقه در ایالات متحده که چشم‌های بسیاری را در سراسر جهان به خود مشغول کرد.
دو وزیر دولت دونالد ترامپ در پی درگیری‌های روز چهارشنبه در ساختمان کنگره آمریکا از سمت خود استعفا کردند.
شکست شدن حرمت این ساختمان که با حمله به اون حادث شد، از دید شما چه اثراتی بر روحی مردم می‌تونه داشته باشه در بلند مدت؟
در ادامه بحران سیاسی در آمریکا این رو بشنوید که دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت اعلام کرد که در مراسم تحلیف 20 ژانویه شرکت نخواهد کرد.
تمرکز من فعلا بر انتقال آرام، قانونمند و بی ایراد قدرت به دولت جدید است و من این لحظه را لحظه التیام و سازش می نامم.
ترامپیزم نشون داد که نهایتش فاشیزم و برخورد به اصطلاح خشونت‌آمیز به قانونه.
شب گذشته در خبرگزاری ها آمده بود که فردی به نام برایان سیکنیک در که در حین هجوم هواداران آقای ترامپ در حال خدمت بوده و به شکل فیزیکی وارد مشاجره و درگیری شده با هواداران آقای ترامپ جان باخته.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم در روز پنجشنبه به این اتفاق‌ها واکنش نشان داد.
متاسفانه ما باید الان نفس‌هامون رو حبس کنیم و نظاره‌گر این لطمه‌ای باشیم که به حکومت قانون در کشور ما وارد شده و امیدوار باشیم که این لطمه در نهایت دموکراسی ما رو نابود نکنه.
هجوم معترضان آمریکایی به ساختمان کنگره و وقایع و حواشی کم سابقه آن از دید بسیاری از ناظران سیاسی به مثابه زیر سوال رفتن نظام دموکراسی در آمریکا ارزیابی شده است. شبکه بی بی سی.
ناظران گفتند که دموکراسی و اصل انتخابات در آمریکا زیر سوال رفته است.
استعفای مقامات ارشد دولت ترامپ در واکنش به اشغال ساختمان کنگره دولت ترامپ را عملا از هم فرو پاشید و سبب گردید تا او در روزهای پایانی عمر دولتش حتی از سوی همحزبی‌هایش در انزوای شدید سیاسی قرار گیرد. ایران اینترنشنال.
دو وزیر دولت دونالد ترامپ در پی درگیری‌های روز چهارشنبه در ساختمان کنگره آمریکا از سمت خود استعفا کردند. وزیر آموزش و پرورش در نامه استعفای خود سخنان ترامپ را یکی از عوامل به وجود آورنده این درگیری ها دانست. وزیر حمل و نقل ایالات متحده هم در واکنش به حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره از سمت خود استعفا داد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ارشد دولت از استعفای 4 مشاور ارشد شورای امنیت ملی ایالات متحده خبر داد.
کارشناسان اشغال ساختمان کنگره را که به نماد دموکراسی آمریکا شهرت دارد نشانگر بی‌اعتبار شدن نمادهای دموکراسی آمریکایی در اذهان مردم این کشور دانستند، موضوعی که به تعبیر کارشناس بی بی سی در بلند مدت آثار منفی زیادی در جامعه آمریکا خواهد داشت.
کنگره آمریکا همون ساختمانی که در منطقه کاپیتول هست که کنگره آمریکا اونجا هست و همینطور کتابخانه کنگره و خیلی دیگر از نهادهای مهم آمریکا، برای اونایی که برای دموکراسی ارج احترامی قائل هستن نه تنها در آمریکا و فراتر از اون هم ارزش خاصی داره. کانون قانونگذاری کشور به محل سوگند خوردن رئیس جمهور در مراسم تحلیفش، شکست شدن حرمت این ساختمان که با حمله به اون حادث شد، از دید شما چه اثراتی بر روحی مردم میتونه داشته باشه در بلند مدت؟
اگر که تابستون تشریف بیارید واشنگتن میبینید که هزاران بلکه میلیون ها نفر از شهرستان ها مثل اینکه به زیارت واشنگتن میان، این مجسمه ها، این ساختمان ها و به خصوص ساختمان کنگرس حالت تقدسی داره برای مردم آمریکا و این حرکتی که شد و این اهانتی که به این شد در سطح ملی اثر بسیار منفی خواهد داشت.
دموکراسی آمریکایی در حالی که مدعی برتری بر سایر نظام‌های سیاسی است و همواره در جایگاه داوری سایر نظام‌ها نشسته است، با خشونت طلبی و قانون شکنی نشان داد به پایان دوره خود رسیده است. کارشناس بی بی سی.
ترامپیزم نشون داد که نهایتش فاشیزم و برخورد به اصطلاح خشونت‌آمیز به قانون و این نتیجه میده. نتیجه‌ش این است که برخلاف اون کسانی که خیلی نگران بودن که آقای ترامپ در سالهای آینده چه خواهد کرد، جوابشون رو گرفتن و مطمئن باشن که ایشون از گردون سیاست خودش رو به این طریق خارج کرد.
از نکات قابل توجه در واکنش دولت مردان آمریکایی به وقایع کنگره این کشور، تلاش‌ها برای تبرئه و نجات دموکراسی آمریکایی در جریان حوادث اخیر بوده است. شبکه بی بی سی.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم در روز پنجشنبه به این اتفاق‌ها واکنش نشان داد.
What we witnessed yesterday was not dissent. It was not disorder. It was not protest.
آنچه که ما دیشب شاهدش بودیم نه اختلاف نظر بود و نه بی‌نظمی و اعتراض. آشوب بود. به اینها نگویید معترضان. یک گروه از اراذل بودند. آشوبگر بودند. تروریست‌های درون کشور بودند.
Domestic terrorists. تحلیلگران سیاسی معتقدند هرچند تلاش زیادی از سوی سران دموکرات و جمهوری‌خواه برای تطهیر دموکراسی متفرق شده آمریکایی در جریان وقایع کنگره این کشور صورت گرفت، اما تبعات حوادث انتقال غیر مسالمت آمیز قدرت بر سر آینده سیاسی آمریکا سنگینی خواهد کرد. رادیو فردا و گزارشی در این مورد.
خبر مهم دیگری باز در رابطه با تحولات فعلی آمریکا توییتی است که آقای ترامپ انجام داد دقایقی پیش و گفت در جواب اونهایی که پرسیدند من در 20 ژانویه در مراسم سوگند آقای بایدن حضور نخواهم داشت. البته پیشتر این گمان زنی وجود داشت که آقای ترامپ حاضر نخواهد شد، یعنی در واقع به استقبال آقای بایدن و همسر آقای بایدن نخواهد رفت. طبق سنتی که همیشه ما شاهد بودیم، 4 سال پیش هم آقای اوباما و میشل اوباما به استقبال ملانیا و دونالد ترامپ رفتند، ولی امسال شاهد این مراسم نخواهیم بود. آقای ترامپ قبلا گفته بود در همون روز یک کارزار پرشکوه برگزار خواهد کرد در واشنگتن دی سی، که البته با توجه به اتفاقاتی که 6 ژانویه در اینجا افتاد دیگه صحبتی از این کارزار فعلا نمیشه.
اعتراضات خشونت‌آمیز در مرکز سیاسی آمریکا به اذعان بسیاری از کارشناسان فراتر از منازعه سیاسی و انتخاباتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، چالش بزرگی برای نظام سیاسی آمریکا رقم زده که هرگز با توجیه و تحریف بازسازی نخواهد شد. شبکه بی بی سی.
خب این یک لحظه غم‌انگیزی برای دموکراسی آمریکاست. ارکان دموکراسی در ایالات متحده در حال لرزش هستند، خیلی ضعیف و شکننده هستند در این لحظه، و دونالد ترامپ داره تلاش میکنه که از قدرت سیاسی خودش، از نفوذ سیاسی خودش و از به اصطلاح بولیگری یا قلدری استفاده کنه تا نه فقط بره به علیه جو بایدن اقدام کنه، بلکه علیه مردم با آمریکا، برای اینکه مفهوم دولت در کشور ما، حکمرانی در کشور ما به معنی دولت در نتیجه رأی مردم هست، و بنابراین این باید که حمایت کنگره هم داشته باشه، ولی متاسفانه ما باید الان نفس هامون رو حبس کنیم و نظارگر این لطمه‌ای باشیم که به حکومت قانون در کشور ما وارد شده، و امیدوار باشیم که این لطمه در نهایت دموکراسی ما رو نابود نکنه، که این طبیعتا نه فقط برای آمریکا بلکه برای بسیار از دموکراسی‌های دیگر در سراسر جهان ویرانگر خواهد بود. این یک مسئله خیلی خیلی جدی است.
کارشناسان سیاسی زورآزمایی‌های سیاسی و اجتماعی بر سر نتیجه انتخابات آمریکا را که منجر به وقوع بدترین حوادث تاریخی این کشور گردید، نشانگر از همگسیختگی نظام لیبرال دموکراسی آمریکا ارزیابی کردند.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، شکوفایی ایرانی، ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98، رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
خبر.
مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارزها جمع‌آوری می شوند. معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت امروز و در قالب سومین دور مانور فراگیر و سراسری تعدیل روشنایی معابر مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارزها جمع‌آوری می شوند. غلامعلی رخشانی مهر روز پنج شنبه در مراسم اقدام فراگیر و سراسری تعدیل روشنایی معابر و اصلاح انشعاب‌ها در محل مرکز پایش صنعت برق افزود امروز و در قالب این مانور برای جمع‌آوری مرکزهای غیر مجاز استخراج کننده رمز ارزها اقدام خواهد شد. این مانور به شکل هماهنگ در سراسر کشور و در پنجشنبه و جمعه پایان هر ماه برگزار و این امر تا پایان سال ادامه خواهد یافت. معاون هماهنگی توزیع توانیر خاطر نشان کرد محور اصلی این مانور تعدیل روشنایی معابر و مدیریت مصرف انرژی است.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط کنی داریم و کنانجمون در واقع سی کنم در واقع سی کنم
در واقع سی کنم خدایا بومیده تو
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، خانم ها، آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی برنامه های رادیو و تلویزیون همین اول برنامه بگم، بعضی وقتا در مورد کسب و کار صحبت میشه، یک کارآفرین هم میارن، بعد میگن که مثلا حقوق 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، بعضن دیده شده تا 50 میلیون هم این حقوق، یعنی این درآمده اعلام شده. بعد که وارد گفتگو میشه اون طرف، بنده خدا میگه آب نمیدونم فلان اتفاق افتاد، مجوز نرادن، یک ذکر مصیبتی میکنه آدمی که میخواد وارد اون هیته بشه، کلا پشیمون میشه. اگر حالا شما هم خواستید کسب و کار را بندازید، یه همچین برنامه هایی رو دیدید، پشیمون شدید، لطفا با ما همراه باشید تو برنامه نقشه گنج، چون ما میخواییم اصلا در مورد کسب و کار صحبت بکنیم و به ویژه امروز در مورد شاخص های سهولت کسب و کار چی هست، چه جوری هست و چرا هست، و اینو انشالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. بمونید با ما تا بگم با کیا هستیم امروز. خب من علی معنافر هستم همراهتون با امیر مهدی انوری به عنوان کارشناس، خانم مرکم زمانی هم که تهیه کننده ما هستن، امروز پرهام نوری هم به عنوان صدا بردار همراه ما هستن. امیر جان چطوری؟ خوبی؟
خیلی ممنون علی جان، قربانت، امیدوارم که امروز هم برنامه به خوبی برنامه قبلی پیش بره
انشالله. خب امروز میخوایم امیر در مورد کسب و کار سهولت شاخص، اصلا به چی میگیم کسب و کار آسون، باید چی کار بکنیم که این رونقه اتفاق بیفته، کسب و کار راحت بشه، هم از وجه دولتیش نگاه بکنیم، هم از وجه مالیش نگاه بکنیم، هم از وجه دانشیش نگاه بکنیم، هم از وجه به قول معروف اراده، اگر موافق باشی.
حتما. آره؟ حتما. ببینین اول بیایم یه تعریفی بکنیم که سهولت کسب و کار و حالا شاخصهای سهولت کسب و کار چی و توسط کی استخراج میشه. این در حقیقت توسط بانک جهانی مشخص شده و یه سری عوامل رو بررسی میکنن که بخشیشون عواملی هست که قابل سنجش هست و توی گزارش ها میاد و میشه به صورت کمی اینا رو بررسی کرد. خب ولی بخششون کیفیه. حالا الان مثال جفتشون رو میزنم. کیفیا که غیر قابل اندازه‌گیریه برمیگرده به شرایط اقتصاد کلان یا توانایی‌های زیربنایی اون کشور که این معمولاً تو این مطالعات خیلی نمی‌گنجه چون خیلی قابل استخراج نیست.
آره.
ولی یه سری مراحل مختلفی مثل مراحل مختلف شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، نیروی کار، ثبت مالکیت، بحث اعتبارات،
استعلامات رو نگفتید.
دقیقاً. آره. بحث مالیات، بحث‌های فرامرزی مثل صادرات و واردات و بحث قرارداد و پایان یک کسب و کار اینا شاخص‌های کمی هست که با اینها میان رتبه بندی میکنن کشورهای مختلف رو در بانک جهانی.
بله.
که باید بگیم به نوعی تا کنون ما رتبه مناسبی نداشتیم بین 183 کشوری که داره این ارزیابی صورت میگیره. از سال 2010 که ما تو این شاخص رتبه 137 رو داشتیم پیشرفت خوبی حاصل شده، الان به رتبه 128 رسیدیم. بله. ولی به نظر میاد هنوز خیلی جای کار وجود داره و زمانی که سنگاپور جز این 5 تای اول بوده و هست، یعنی سال 2010 اصلا رتبه 1 رو آورد. بله. سنگاپور و این روند داره تو کشورهای آسیایی به شدت سریعتر پیش میره، خب جای ما خالیه.
البته جناب آقای جهانگیری معاون محترم اول رئیس جمهور هم ابراز ناراحتی کردن از این اتفاق، ولی امیدوارم که فقط به همین ابراز ناراحتی بسنده نکنن و یه اتفاقات خوبی بیفته توی همین چند وقت. یه جمله‌ای رو شما فرمودید، این جمله جالبی بود، گفتید که بانک جهانی تعیین میکنه و این رو ما در عرصه بین‌المللی باید بسنجیمش. یعنی ما هر چیزی که در یک کشور، حالا کشور خودمون رو صحبت بکنیم، در کشور خودمون داریم، یک همپوشانی باید با جامعه بین‌الملل داشته باشه. اگر نداشته باشه عملا نمیشه شاخصهاشو سنجید، نمیشه اصلا بگیم که این راه و مسیر درستی است. چون نمیشه که حالا درسته که یه سالی برزیل مرزهاش رو بس، چون مثال زری سنگاپور رو دارم عرض میکنم، مرزهاش رو بس و گفت آقا واردات و صادرات نمیخوام، هر چی تولید میکنید بر خودتون تولید کنید و خب تا رتبه پنجم اقتصاد جهان هم اومد بالا. البته بگم دیگه فقط با تجزیه تتراپک، داستان جالبی داره، اینو حتما بخونید. حالا از کجا شروع کنیم؟
ببینید حالا اگه بخوایم همین ادامه صحبت‌های تو رو پی بگیریم، یه بحث اینجاست که ما یه سری شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار داریم. بله. که داریم ارزیابی می‌کنیم. یه بخش فضای واقعی کسب و کار توی آفره. اون کشور هست و اون بحثی که باید بهش پرداخته بشه بخشی که این دوتا با هم همپوشانی دارن. یه فصل مشترکی بین این دوتا تعریف شده.
خب
بعد در ارتباط با اون بخش بیایم صحبت بکنیم. به قول فرمایش خودت خب یه سری شاخص بین‌المللی هست، تعریف هم شده، بر اساس اونم داره یه سنجشی صورت میگیره. ولی اینکه آیا شرایط داخلی اون کشور هم میتونه تک تک این شاخص‌ها رو پوشش بده، یا با همین مثال برزیل که زدی یا چینی که یه زمانی اومد اقتصادش رو محدود کرد.
بله.
ولی بعد سیاستش به سمتی رفت که الان غول اقتصادی دنیا محسوب میشه، اینا باید به اون بخش فصل مشترک بیشتر پرداخته بشه. حالا تو این فصل مشترک تمام این مراحلی که ذکر شد دونه به دونه میشه در موردشون صحبت کرد، از بحثای فرامرزی، صادرات، واردات، قوانین، مجوزها.
فکر کنم هر کدومش برنامه مجزا بخواد.
قطعاً.
اگر موافق باشی.
قطعاً. آره.
خب با ما بمونید.
محیط کسب و کار هر کشور رو میشه از طریق شاخص‌های مختلفی مورد تحلیل قرار داد. در گزارش‌های سالانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر میشه، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط اندازه‌گیری و نتیجه به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام میشه. یکی از کشورهایی که در طی زمان بهبود قابل توجهی در شاخص سهولت انجام کسب و کار داشته، کشور گرجستانه. رتبه سهولت انجام کسب و کار گرجستان در سال 2006 میلادی 100 بوده که با انجام اصلاحات در نماگرها و بهبود قابل ملاحظه محیط کسب و کار به رتبه 18 در سال 2008 میلادی، یعنی 2 سال بعد، ارتقا پیدا کرد. از این سال به بعد رتبه شاخص سهولت کسب و کار به طور تقریبی بین 10 تا 20